23. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می رسانم. متخصصان یک شرکت دانش بنیان ایرانی دو دستگاه ربات جراحی از راه دور به کشور اندونزی صادر کردند. این ربات با نام سینا 16 مفصل دارد که به موتورهای الکترونیکی مجهز است و می تواند عملهای جراحی را انجام دهد. به گفته طرح و تولید کننده ربات سینا، در برنامه رشد و توسعه سلامت کشور اندونزی بر استفاده از ربات‌های جراحی تاکید شده و ایران هم این ظرفیت را دارد تا با تولید ربات‌های جراح بتواند بازار کشورهای آسیان را در اختیار بگیرد. افزایش 67% پرداخت تسهیلات بانکی به بخش صنعت کشور. بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده ی وزارت صنعت معدن و تجارت، تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن در 7 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از 67% افزایش یافته است. بر اساس این آمار در 7 ماهه امسال در مجموع بیش از 1482 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش‌های متفرقه پرداخت شده که 78% بیشتر از مدت مشابه پارسال است. کتاب آیت الله شیخ محمد یزدی از مجموعه یاران امام به روایت اسناد ساواک با حضور وزیر اطلاعات در قم رونمایی شد. در این کتاب که به مناسبت اولین سالگرد ارتحال مرحوم آیت الله شیخ محمد یزدی و به همت مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات گردآوری شده، فعالیت‌های سیاسی، علمی و فرهنگی مرحوم آیت الله یزدی در 600 صفحه به چاپ رسیده است. کتاب آیت الله شیخ محمد یزدی 65مین جلد از مجموعه یاران امام به روایت اسناد ساواک است. معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ثبت 3 شهر و 1 روستا به عنوان شهرها و روستاهای ملی جدید صنایع دستی خبر داد. خانم محمودیان گفت مهدی شهر در رشته شمار دوزی، سنگسر و کلات خیج در رشته دستبافته های سنتی از استان سمنان و تفرش در رشته تفرشی دوزی از استان مرکزی به عنوان شهر ملی صنایع دستی ثبت شدند. او اضافه کرد داویجان در رشته مرواری بافی از استان همدان هم به عنوان روستای ملی به ثبت رسید. با تشکر از توجه و همراهیتان.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.
شب خیلی خوبی داشته باشید و بهترین درودهای ما تقدیم به شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. برنامه در انتهای شب رو آماده پخش داریم که تقدیم میکنیم به شما.
در انتهای شب من از آن روز که در بند توام آزادم، پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم. همه غمهای جهان هیچ اثر می نکند در من، از بس که به دیدار عزیزت شادم. خرم آن روز که جان می رودن در طلبت، تا بیایند عزیزان به مبارک بادم. من که در هیچ مقامی نزدم خیمه اونس، پیش تو رخت بیفکندم و دل بنهادم. دانی از دولت وصلت چه طلب دارم؟ هیچ. یاد تو مصلحت خیش ببرد از یادم، به وفای تو که از آن روز که دلبند منی دل نبستم به وفای کس و در نگشادم. سخن راست نیاید که چه شیرین سخنی، وین عجبتر که تو شیرینی و من فرهادم. می نماید که جفای فلک از دامن من دست کوته نکند تا نکند بنیادم. ظاهر آن است که با سابقه حکم ازل جهد سودی نکند، تن به قضا در دادم. سعدیا، حب وطن گرچه حدیثی است صحیح، نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم.
به نام خداوندی که بخشاینده و مهربان است، آن که بهترین سرچشمه نیکی ها و منشأ پاکی هاست. و با سلامی صمیمانه به حضور شما عزیزان و بیدار دلان و دوستداران جنگ در انتهای شب. شعری که در ابتدای برنامه به سمعتان رسید غزلی است از سعدی. در ادامه برنامه توجه شما را جلب می کنیم به شمه ای از زندگانی سعدی. مشرف الدین مصلح ابن عبدالله سعدی شیرازی یکی از ستاره های قدر اول آسمان ادب ایران است که نظم و نثر بدیع او زبان فارسی را به اعلا درجه فصاحت رسانیده است. تولد او در سال 606 هجری قمری بوده. وی در شیراز تحصیلات خود را آغاز کرد و سپس به بغداد رهسپار شد و در آنجا در مدرسه معروف نظامیه و در دیگر محافل علمی کسب فضایل و علوم کرد. اجداد سعدی اهل علم و دانش بودند و در علوم دینی اشتهار داشتند. سعدی از جوانی روح بی آرام داشت و پایبند به یک جا نبود و گردش اطراف جهان را دوست می داشت. سعدی با بزرگان و فضلا و دانشمندان مانند صاحب دیوان و برادرش عطا ملک ارتباط داشت و آنان را مدح می گفت و با شاعران و گویندگان زمان خیش نیز روابط ادبی داشت و بسا که مورد ستایش آنان واقع می گردید. چنان که درباره او گفتند از سعدی مشهور سخن شعر روان جوی، کو کعبه فضل است و دلش چشمه زمزم. در سال 655 هجری قمری بوستان را به رشته نظم درآورد. بوستان مبتنی بر 10 باب است که توجه شما را جلب می کنیم به ابیاتی از آن. ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفتن این با حقایق شناس، ولی خورده گیرند اهل قیاس. که پس آسمان و زمین چیستند؟ بنی آدم و دام و دد کیستند؟ پسندیده پرسیدی ای هوشمند، بگویم گرایت جوابت پسند. که هامون و دریا و کوه و فلک، پری و آدمیزاد و دیو و ملک، همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند.
امتیاز دیگر سعدی این است که به همون درجه‌ای که قصیده متیه را از نظر انداخت، به آرایش غزل پرداخت. درست است که پیش از او شاعران نامی تغزل کردند یا غزل‌هایی ساختند، ولی شعر رسمی و مورد نظر همانا قصیده بود و غزل مقام فرعی داشت، در صورتی که سعدی غزل را که بیشتر تعبیر احساسات می کند بر قصیده که معمولاً روی مقاصدی ساخته می شود ترجیح داد و آن را ترویج کرد. بدین ترتیب می توان گفت با ظهور سعدی و بعضی همزمانان او، غزل در ردیف اقسام اول شعر فارسی قرار گرفت. عهد کردیم که بی دوست به صحرا نرویم، بی تماشاگه رویش به تماشا نرویم. بوستان خانه عیش است و چمن کوی نشاط، تا مهیا نبود عیش مهنا نرویم. دیگران با همه کس دست در آغوش کنند، ما که بر سفره خاصیم به یغما نرویم. نتوان رفت مگر در نظر یار عزیز، ور تحمل نکند زحمت ما تا نرویم. گر بخاری ز در خیش براند ما را، به امیدش بنشینیم و به درها نرویم. گر به شمشیر احبا تن ما پاره کنند، به تظلم به در خانه اعدا نرویم. پای گو بر سر و بر دیده ما نه چو بساط، که اگر نقش بساطت برود ما نرویم. به درشتی و جفا روی مگردان از ما، که به کشتن برویم از نظرت ما نرویم.
امتیاز دیگر سعدی نثر روان و شیرین اوست که الحق با نظمش برابری می کند و پیش از او کسی بدان شیوه نثر نساخته، به خصوص که نثر استاد نثر مسجع است. گلستان در حقیقت کتابی در آموزش و پرورش و تهذیب نفس است. از قسمت‌های لطیف گلستان آن است که شاعر با روح عرفانی گاهی صدای طبیعت و نسیم درختان و نوای مرغان را به گوش جان می شنود و آن همه در ذوق او چون نغمه وحدت و آهنگ خلقت ترنم می کند. پس در او حال شوق و جذبه پیدا می شود تا جایی که گویی سرود مرغی او را از صدای قلب عالم آگاه می سازد، تا این گونه از نثر به نظم عدول می کند. دوش مرغی به صبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش. گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تا تسبیح خان و من خاموش. همین روح عرفان و توجه به معنا چشم استاد را باز و فکر او را بلند پرواز کرد و نظر جامع رأی محیط او حقایق را دریافت و از اوج وحدت ندا کرد و بشریت را که مانند امروز گرفتار تفرقه بود این گونه به یگانگی و همداستانی خواند. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. وفات این مرد بزرگ میان سالهای 691 هجری قمری و 694 هجری قمری در شیراز اتفاق افتاد و در همان شهر مدفون است.
و حال در این قسمت از برنامه توجه شما را به حکایتی از گلستان سعدی جلب می کنیم. درویشی را ضرورتی پیش آمد، کسی گفتش فلان کس نعمت بی قیاس دارد و اگر بر حاجت تو واقف گردد هر آینه در قضای آن توقف روا ندارد. گفت من او را ندانم. گفت منت رهبری کنم. دستش بگرفت و نزد آن کس برد. یکی را دید لب فرو هشته و تند نشسته، سخن نگفت و بازگشت. گفتش چه کردی؟ گفت عطایش را به لغایش بخشیدم. مبر حاجت به نزدیک ترش روی، که از خوی بدش فرسوده گردی. اگر گویی غم دل با کسی گوی، که از رویش به نقد آسوده گردی.
خوب است در این قسمت از برنامه مطلبی را درباره نقاشی بشنویم. لازم به یادآوری است که ما در برنامه‌های گذشته نیز از هنرها به ویژه نقاشی مطالبی را برایتان پخش کرده ایم و این مطلب نیز امیدواریم آخرین مطلب ما در این مقوله نباشد. با تحول و تکامل نحوه ادراک عالم وجود و نیز با متشکل شدن گروه‌های مختلف ساکن در سرزمین ایران و ایجاد قدرت حکومت و سازمان طبقاتی، هنر نقاشی نیز رنگ تازه‌ای از تأثیرات زمان را به خود گرفت. نخست تحت تأثیر نظم و قوانین عالم وجود، ذهن هنرمند متوجه ارائه آثار در قالب‌های منظم گردید و سپس تابع سازمان طبقاتی، تجمل و غرور اشرافی که در جامعه آن روز رواج داشت قرار گرفت. در دوره هخامنشیان بر اثر شرایط اجتماعی زمان توجه زیاد به شبیه سازی نداشتند. پیکر انفرادی و شخصی مورد توجه نبود، بلکه پیکر اجتماعی افراد نظر هنرمند را جلب کرده، چنان که میان صورت سلطان و پسرش اختلاف فاحشی وجود ندارد. تنها تاج و عصای دراز نشان سلطنت است که در هر دو تصویر دیده می شود، بدون اینکه خطوط صورت آنها با هم متفاوت باشد. همچنان در این تصاویر قامت شاه هرگز با قد اتباع یکسان نیست، یعنی هنرمند عظمت و برتری را به وسیله عظمت صوری نشان داده است. از مطالعه اجمالی نقش‌های برجسته و آجرهای منقش لعابداری که در تزیینات دیوار کاخ‌های هخامنشی به کار رفته، به این نکته میتوان پی برد که هنرمندان ایران در آن زمان مانند بیشتر کشورهای شرقی در پی آن نبودند که از طبیعت تقلید و آن را عیناً نقاشی کنند، بلکه می‌خواستند در طبیعت تصرف کنند و آن را در قالب احتیاجات و طرز اندیشه و آرزوی خود بریزند.
زمانی که روح شعر غنایی در هنر صورتگری دمید، هنرمند نقاش سعی کرد احساس شاعرانه را مجسم کند. اینجا بود که هنر نقاشی ایران یا مینیاتور به مرحله کمال رسید. مینیاتور به معنی چیز ظریف است. این نام مأخوذ از فرنگی ها می باشد، یا به عبارت دیگر آنها نقاشی ما را به این نام خواندند. قدما این هنر را صورتگری می گفتند. زمانی که هنر مینیاتور به بیان احساس پرداخت، کم کم اثر نفوذ خارجی را پنهان کرد. هنر صورتگری ایران در حالت کمال در واقع یک هنر پیچیده و غیر مستقیم است و هنرمند پیوسته طولانی ترین و زیباترین راه را برای رسیدن به معنی انتخاب می کند. در نقاشی مینیاتور خصوصیات نقاشی تزیینی که چشم از دیدن آن لذت می برد و اصول نقاشی تجریدی یا انتزاعی که در تصویر خواص و حالات و احساس بیان می گردد دیده می شود. پاسکال می گوید سه دروازه بینش به روی جهان گشوده شده است: احساس، تعقل و لذت، و می بینیم هر سه این موضوعات در مینیاتور ایران به چشم می خورد و آثار مینیاتور اصیل ایران همان گونه که تصورات را برمی انگیزد چشمها را نیز مجذوب می کند. در این آثار رنگ با بهترین وجهی به کار گرفته شده و کاغذ مینیاتور با دقت خاصی انتخاب شده است. از آنجا که هنرمند هدفش کمال مطلوب است، این هدف را نه تنها در احساس و مفهوم نمایان ساخته، بلکه از نظر فن نیز این هدف مورد توجه بوده است. در آثار مینیاتور قدیم ایران کار رنگ سازی از کار نقاشی جدا نبود و هنرمندان در تهیه مواد گوناگون برای رنگ که دارای ثبات و اصالت باشد سخت کوشش به خرج می دادند. از جمله رنگ جوهر دانه قرمز بود که از یک نوع کرم می گرفتند و برای رنگ در تصویر یا نقش قالی از آن استفاده می کردند. به همین دلیل گذشت زمان بر روی آثار متعلق به مینیاتور قدیم ایران اثر ننهاده و هنوز رنگ‌های این آثار زیبایی و جذابیت اولیه خود را دارا می باشند، ولی امروزه از رنگ‌های شیمیایی استفاده می شود که در مقابل نور و هوا تغییر می یابد.
به هر حال با آثار بهزاد، کمال الدین، نقاشی ایران به مرحله کمال رسید و هیچ صورتگری به سان او بر رنگ و شکل طرح و خطوط این همه تسلط نداشته و ندارد. شخصیت ممتاز بهزاد و قدرت بیمانند او موجب شد که مینیاتور از حدود و قیودی که نساخان و کاتبان در زمان قدیم برای تصویر تعیین می کردند بدرآید. بهزاد با برگزیدن موضوعات کاملا تازه آزادی نقاشی را از قیود کتابت اعلام کرد. این امر هنر نقاشی را به درون اجتماع زمان که روح زنده تر داشت کشانید و موجب باروری آن شد، به طوری که مکتب هرات را نهایت کمال نقاشی ایران می دانند. دوستان عزیز، در این فرصت باز هم به شرح یک واقعی تاریخی می نشینیم. شرح واقعی از تاریخ اندلس. قصد من از شرح این واقعیات تاریخی در حقیقت تذکری است تا از رفتار و افعال پیام عبرت بگیریم و انشاءالله آن گونه عمل کنیم که شایسته است.
طارق ابن زیاد، قهرمان بزرگ تاریخ که غلام موسی ابن نصیر بود، با 5 یا 7 هزار نفر مسلمان وارد اسپانیا شد. آنجا را گشود و راه مسلمانان به اروپا باز شد. دین و علم و صنعت و تمدن اسلام به اروپا سرایت کرد. مسلمانان 800 سال قمری در آنجا حکومت داشتند و سرانجام اختلاف داخلی و عیاشی و غفلت زمامداران کار را به جایی رساند که پسر با پدر به جنگ برخاست. عمو و برادرزاده راه نفاق در پیش گرفتند و دشمن گاهی این را تقویت و زمانی آن را تحریک می کرد تا به مراد و مطلوب خود رسید و در سال 897 هجری خورشید اسلام در اسپانیا غروب کرد و مردم در تاریکی جهل فرو رفتند. یکی از دردناکترین صفحات تاریخ اسلام داستان اسپانیا است، آنجا که مسلمانان غیور وقتی صفحات ننگین سستی و عیاشی سران آن کشور را می‌خوانند بر خود می‌لرزند. اما عمل حیرت انگیز طارق که کشتی‌ها را سوخت و به سوی پیروزی پیش رفت و شاهد مقصود را در آغوش گرفت و تا ابد تنگه جبل الطارق را نشانه پیروزی و افتخار مسلمانان قرار داد، نقطه مقابل رفتار شرم‌آور ابو عبدالله شقی، آخرین پادشاه مسلمان اسپانیا می باشد که آن بدبخت پس از آن که به هوش آمد و کار را از دست رفته دید، دل از اسپانیا برکند و با کسان خیش راه آفریقا را در پیش گرفت. چون به قله کوه پادول رسید، برگشت، نگاه ذلتباری به عقب انداخت. ناحیه دلگشای شهر قرناطه که محل عزت و شوکت مسلمانان بود نمودار گشت و حالش را دگرگون کرد. آه سردی از دل پردرد برکشید و به یاد گذشته قطره‌های اشک بر گونه شرمسارش جاری گشت. دوباره آهی کشید، چاره جز آه نداشت، آهی که هنوز هم آثارش پیداست و مردم اسپانیا آنجا را که ابو عبدالله شقی آه کشید، آخرین آه عرب می‌گویند. باید به مادر خسته دل و پریشان حال ابو عبدالله شقی حق داد و بدین گفتش او را ستود که رو به فرزندش کرد و گفت:
ای فرومایه، شایسته نبود که اسلام و عرب را چون تو فرزندی باشد. شرمم آید که تو را زاده خود خوانم. ای کاش تو را